أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بندگان خدا، شما را و خودم را به تقوای الهی دعوت و سفارش می کنم که تقوای الهی بهترین ذات و بهترین توشه برای روز واپسین و روز قیامت است. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ایامی که در پیش داریم، جمعه آینده، روز مبعث پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و آغاز نزول وحی و فرود آمدن آیات نورانی قرآن مجید است. در همین رابطه مطالبی را پیرامون شخصیت با عظمت رسول خدا و اهمیت و اهداف بعثت آن حضرت تقدیمتون می دارم. صحبت کردن درباره پیامبر گرامی اسلام، اون شخصیت یگانه، خاتم پیامبران، اشرف خلائق، بسیار مشکل است و همانطوری که آن حضرت فرمود، خطاب به امیر المؤمنین: یا علی، کسی مرا نشناخت جز خدا و تو، و کسی خدا را نشناخت جز تو و من، و کسی تو را نشناخت جز من و خدا. بر این اساس برای شناخت رسول گرامی اسلام باید به سراغ آیات قرآن برویم و به سراغ کلمات امیر المؤمنین علی علیه السلام. قرآن مجید در آیات متعددی به زیبایی وجود نازنین پیامبر را به ما معرفی می کند. می فرماید: ولقد جاء رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. در این آیه شریفه در سوره توبه آیه 28 چندین صفت از صفات پیامبر گرامی اسلام بیان شده است. فرمود: این پیامبری که برای شما فرستادیم از خود شماست، از جنس شماست، انسان است، بشر است، عزیزون علیه ما انتم، اونقدر نسبت به شما مهربان است که اگر چیزی شما مسلمان ها و بلکه همه انسان ها را آزار بدهد و اذیت کند، بر این پیامبر بسیار سخت می شود. لذا در احوالات پیامبر است از ناراحتی مردم حضرتش بسیار ناراحت می شد. در بعضی از مواقع مصیبت ها و مشکلاتی برای مردم ایجاد می شد، وقتی خبر به وجود نازنین پیامبر می رسید، اشک نازنین آن وجود مقدس از چهره و از دیدگانش جاری می گشت. عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم، پیامبری که نسبت به هدایت شما و نسبت به ایمان آوردن شما حریص است، همان گونه ای که بعضی از افراد نسبت به مقامات دنیا، نسبت به مظاهر دنیا حرص می زنن، حرص در وجود پیامبر نسبت به هدایت و ارشاد مردم بود. از اینکه بت‌پرستان با تمام استدلال‌ها و برهان‌هایی که پیامبر برای اونها اقامه می‌کرد، برای اونها دلیل می‌آورد که این بت‌ها حتی توانایی دفاع از خود را ندارند، نسبت به اینها عبادت نکنید و به سوی عبادت خداوند متعال رو بیاورید، اما بت پرستان قبول نمی کردن، پیامبر قصه می خورد. اینقدر نسبت به هدایت مردم حریص بود. اونقدر پیامبر ناراحت می شد و قصه می خورد که آیه نازل شد: طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که تو برای اجرای آن و برای هدایت مردم این گونه قصه بخوری و خود را این گونه به زحمت بیندازی. واقعا اگر ما مسلمان ها به شخصیت والای پیامبرمون آشنا بشویم و این شخصیت بزرگ را به جهانیان معرفی بکنیم، شاید تمام جهانیان به آن حضرت ایمان بیاورند و ندای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله در سراسر عالم تنین انداز شود. در آیه دیگری خداوند صفات دیگری را از پیامبر بیان می‌فرماید. می‌فرماید: فبما رحمت من الله لنت لهم. ای پیامبر ما، این یکی از آثار رحمت الهی است. این از مهربانی خدا بر بندگانش است که قلب تو را نسبت به مردم نرم و مهربان قرار داده. پیامبر بسیار نسبت به مردم، حالا خواه مسلمان خواه غیر مسلمان، بسیار مهربان بودند. قرآن مجید ضمن خبر دادن از این صفت پیامبر می‌فرماید این از رحمت الهی. اگر ولو کنت فظاً غلیظ القلب، اگر تو یک انسان سخت دل، سنگ دلی بودی، مهربانی و ملاطفت با مردم نداشتی، لنفضوا من حولک، این مردم از گرد تو پراکنده می شدن و تو نمی توانستی اونها را هدایت کنی. واقعا اگر ما تاریخ صدر اسلام و احوالات مردم در زمان جاهلیت را مطالعه کنیم، اون تعصب‌های کورکورانه، اون تعصب‌های جاهلانه ای را که نسبت به عقاید باطل خودشون داشتن، نسبت به عقاید باطل پدرانشون داشتن و حاضر نبودن در تحت هیچ شرایطی از اون عقاید باطل دست بردارن، اما نگاه میکنیم میبینیم پیامبر در طول 23 سال بعد از بعثت که تبلیغ کرد در میان مردم، توانست عده بسیار زیادی از همین افراد بتپرست و مشرک را به سوی اسلام دعوت کند و مسلمان کند، تا جایی که بسیاری از آنها در میدانهای جنگ در تحت فرمان رسول خدا جان خود را فدا کردند و به شهادت رسیدند. این قدرت فقط در سایه اخلاق کریمانه پیامبر اسلام بود. با اخلاق نیک که بالاترین سرمایه است، پیامبر توانست این دلهای سنگ را نسبت به دین مبین اسلام نرم کنه. این برای همه ما یک درسه. امروز هم در این جهان گسترده‌ای که همه ادیان و مذاهب وجود دارند، ما گاهن نگاه میکنیم میبینیم بعضی از برادران و خواهران در یک محیطی با غیر مسلمان‌ها کار میکنن، اما از وجود نازنین پیامبرشون الگو گرفتن، اخلاق و خوی محمدی در وجود اونها هست. و با این اخلاق و با این رفتار خود با غیر مسلمان‌ها اونها را مشتاق اسلام می کنند و ما هر روز شاهدیم که خوشبختانه افراد زیادی از سراسر دنیا به اسلام می گروند. پیامبر اکرم، اگر ما بخواهیم باز بهتر بشناسیم، باید برویم در مکتب علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، به عنوان کسی که اول مسلمان است در اون جریان دعوت پیامبر از اقارب و بستگان، وقتی که پیامبر فرمود هر کس دعوت مرا بپذیرد بعد از من جانشین من خواهد بود و چند بار این قضیه تکرار شد، اول کسی که اسلام آورد از مردها علی ابن ابی طالب است و همواره مصاحب و همراه پیامبر بوده، لذا بهترین فردی است که پیامبر را میشناسد. از زبان امیرالمؤمنین پیامبر را بشناسیم. حضرت فرمود احب العباد الى الله المتعصی به نبیه و المقتص لاثره، بهترین مردم، محبوبترین مردم در پیشگاه خداوند متعال کسی است که به پیامبر خود تعصی کند و پای پیامبر بگذارد، سنت‌های پیامبر را، دستورات پیامبر را پیروی کند، از اعمالی که او انجام داد پیروی کند و از کارهایی که او دوری می کرد دوری کند. پیامبر چگونه بود؟ حضرت می فرماید قزم از دنیا قزما. پیامبر با این که دنیا در اختیارش بود، اموال زیادی در اختیارش بود، بیت المال در اختیارش بود، مردم حاضر بودن تمام وسائل و امکانات راحتی پیامبر را برای او فراهم بکنم، اما پیامبر نسبت به دنیا چه بود؟ چگونه عمل میکرد؟ قزمت دنیا قزما، فقط به اندازه کفاف برمیداشت و مصرف میکرد. قزمت دنیا در زبان عرب یعنی کسی که غذایی را با نوک دندانه ها بخوره. گاهی وقتا میبینی افراد با دهان پر غذایی را میخورن، تمام دهان را پر میکنه، اما گاهی اوقات ببینی یه فردی با گوشه دندانش یه قطعه از غذا را میکند و اون غذا را استفاده میکنه. امیرالمؤمنین میفرماید پیامبر اکرم نسبت به دنیا اینجور بود، هیچ وقت از مال دنیا و از غذاهای دنیا یک شکم سیر نخورد. اگر غذایی میخورد، اگر از مال دنیا استفاده میکرد، در حد کفاف بود، در حدی که رمقی داشته باشه. اینو شما بسیار شنیدید در مواقعی که پیامبر گرسنه میشد برای اینکه احساس گرسنگی نکند سنگ به شکم خود میبست. خب امروز میگن وقتی که این شکم بسته باشه، این روده ها، فضای روده ها یه مقدار عرض کنم که زیغ بشود، انسان احساس گرسنگی کمتری داره. احزم اهل دنیا کشن و اخمسهم من الدنیا بطنن. پیامبر شما از همه مردم از نظر گرسنگی گرسنه تر بود و از همه مردم دنیا از نظر سیر شدن کمتر سیری را به خود راه می داد و کمتر کسی بود که سیر می شد. اشدهم جوعا و اقلهم شبعا. هیچ وقت پیامبر یک شکم غذای سیر نخورد. به دیگران هم سفارش می کرد تا کاملا گرسنه نشده اید بر سر سفره ننشینید و تا کاملا و قبل از این که کاملا سیر بشوید از سر سفره بلند شوید. عرضت علیه دنیا فابا ان یقبلها. دنیا خودش را به پیامبر عرضه کرد. شما میدونید مشرکین آمدن پیشنهاد ثروت ها دادن، گنج ها را در اختیار تو میگذاریم، خزائن و خزینه ها را در اختیار تو میگذاریم به شرط اینکه از دعوت خودت دست برداری. اما پیامبر من شما چه فرمود؟ فرمود اگر ماه را در یک کفم و خورشید را در دست دیگرم قرار بدهی، از دعوت آسمانی خود و دعوت به سوی خدا و خدا یکتا دست بر نمی دارم. عرضت علیه دنیا فابا ان یقبلها. دنیا بر او عرضه شد اما پیامبر ابا کرد از اینکه این دنیا را قبول کند. پیامبر کسی بود علم ان الله سبحان اقبض شیئا فاقبضه. اگر می فهمید که خداوند متعال چیزی را دوست ندارد، از چیزی کینه و بغض دارد، از چیزی خداوند خوشش نمی آید، پیامبر شما از اون چیز دوری می کرد و با اون چیز دشمنی می کرد. و حقر شیئا و حقره. اگر پیامبر می فهمید که خداوند چیزی را تحقیر کرده، او هم اون چیز را تحقیر می کرد. و سقر شیئا فسقره. اگر می فهمید که خداوند چیزی را کوچک شمرده است، پیامبر هم اون چیز را کوچک می شمرد. ای مردم، ولو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله لکفا بهی شقاقا لله و محادتا عن امر الله. امیر المؤمنین می فرماید اگر هیچ چیز در وجود شما نباشد مگر اینکه برعکس میل خدا و برعکس اراده خداوند عمل کنید، اون چیزی را که خداوند عظیم شمرده است شما کوچک بشمارید، اون چیزی را که خداوند کوچک شمرده است شما بسیار بزرگ بشمارید، لکفا بهی شقاقا لله، همین بس است که ما را از خدا دور کنه. یعنی به مرحله عمل هم هنوز نرسیدیم، اما اون چیزی که خداوند بزرگ شمرده از ما خواسته به اون اهمیت بدیم، ما به او اهمیت ندهیم، این باعث جدایی ما، باعث دوری ما از خدای متعال می شود. و لقد کان صلی الله علیه و آله و سلم یأکل علی الارض و یجلس جلسة العبد. پیامبر شما پیامبری بود که روی زمین خاکی می نشست، تکبر نداشت که بگوید من رسول خدا هستم، روی زمین خاکی در کنار بندگان خدا می نشست. یجلس جلسة العبد، مانند بردگان و بندگان روی زمین می نشست. و یخسف بیده نعله، کفش خودش را به دست خودش وصله می زد. و یرغ و به یده صوبه، لباس خودش را با دست خودش میدوخت، و یرکب الحمار العاری و یردف خلفه، سوار بر الاغ برهنه میشد و کسی را هم پشت سر خودش سوار میکرد. این کنایه از کمال تواضع است. امروز هم ما مسلمان ها اگر بخواهیم راه سعادت را بپیماییم، باید در کنار پیامبر و در کنار سیره های پیامبر و سنت های پیامبر همان گونه که آن حضرت عمل کرده عمل کنیم. در آخر امیرالمؤمنین فرمود و خرج من الدنیا خمیسا، پیامبر از دنیا رفت در حالی که شکمش گرسنه بود. آیا گرسنه بودن شکم پیامبر در اثر فقر بود؟ در اثر نداری بود؟ آیا پیامبر نمی توانست برای خود غذای کافی درست کند؟ نه، تمام خزائن عالم در اختیار پیامبر بود. اما در جواب همسرانش که از او می‌خواستند غذای کافی بخورد، می‌گفت برادران من انبیاء قبلی و برادران من مؤمنان صدر اسلام با شکم گرسنه در حالی که امکاناتی نداشتند به ملاقات خدا رفتند و من نمی‌خواهم در این ملاقات خداوند از اونها عقب بمانم. برای اینکه خدا دوست دارد پیامبرش را با شکم خالی ملاقات کند، من این گرسنگی را بر خودم هموار می کنم و تحمل می کنم. و ورد الاخرت سلیما، در حالی از این دنیا خارج شد و به جهان آخرت وارد شد که سالم از هر گونه لغزش و از هر گونه دنیا طلبی و از هر گونه مسائل مادی بود. لم یزع حجرا علی الحجر، وقتی پیامبر ما از دنیا رفت سنگی روی سنگ نگذاشته بود، خشتی روی خشت نگذاشته بود، خانه‌ای کاخی برای خود نساخته بود. حتی مضی سبیله و اجاب دعای ربه، فما اعظم منت الله عندنا حين انعم علينا به سلفا نتبعه. چقدر خدا ما را دوست داشته، چقدر خداوند به ما منت گذاشته که چنین پیامبری به ما عطا فرموده است که ما بتوانیم جا پای جای او بگذاریم، جای پای او بگذاریم و راه او و سیره او و سنت او را ادامه بدهیم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh.